ساعت 19 شنونده رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما رو از رادیو فردا در این مجله شامگاهی پذیرا باشید. چهارشنبه 29 فروردین ماه 1403 خورشیدی برابر با 17 ماه آوریل سال 2024 میلادی است. الهه روانشاد هستم. میزبانی و همراهی با شما رو در این مجله 30 دقیقه عهده دارم، اما خبرها بی چون و چرا مقدم بر هر چیز دیگری در این مجله هستند. بریم و بشنویم اونها رو از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. وزرای خارجه گروه 7 امروز نشست ویژه خود را در شهر کاپری ایتالیا آغاز کردند. موضوع اصلی این نشست وضع تحریم‌های هدفمند جدید علیه ایران در پاسخ به حمله پهپادی و موشکی این کشور به اسرائیل اعلام شده است. آنتونیو تایانی وزیر خارجه ایتالیا که ریاست دوره‌ای نشست را بر عهده دارد میگوید کشورش از وضع تحریم‌های جدید و هماهنگ علیه تهران به خصوص علیه تولید کنندگان پهپادهایی که در حمله اخیر به اسرائیل استفاده شد حمایت می‌کند. پیشتر وزرای خارجه بریتانیا و آلمان هم در اسرائیل و پیش از ورود به ایتالیا مواضع مشابهی را اعلام کرده بودند. در این حال انتظار می رود رهبران گروه 7 در بیانیه ای از اسرائیل هم بخواهند که در قبال ایران و برای ممانعت از افزایش تنش ها خیشتنداری به خرج دهد. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا که پیش از سفر به ایتالیا به اسرائیل سفر کرده بود در این کشور گفت واضح است که اسرائیل تصمیم گرفته به حمله پهپادی و موشکی ایران پاسخ دهد، اما او امیدوار است این اقدام به گونه‌ای انجام شود که تشدید تنش به حداقل برسد. او همچنین خواستار هماهنگی اعضای گروه 7 در وضع و اعمال تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران شد. آقای کامرون تهران را متهم کرد که منشأ و حامی فعالیت‌های به گفته او شریرانه فراوان در منطقه است. وزیر خارجه بریتانیا گفت تهران باید پاسخی هماهنگ و یک دست در قبال فعالیت‌هایش بگیرد و ابراز امیدواری کرد که این موضوع در اجلاس گروه 7 در ایتالیا عملی شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی و با هدف از سرگیری مذاکرات هسته‌ای به ایران سفر خواهد کرد. محمد اسلامی در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت تهران با آژانس همکاری خوبی دارد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم دیروز سه‌شنبه در گفتگو با CNN تأکید کرده بود که در حال بررسی سفر به تهران است. آقای گروسی مدت هاست که به دنبال پاسخ سوالاتی درباره فعالیت‌های سری هسته‌ای ایران در سالهای قبل بوده و در گفتگو با CNN هم تأکید کرد که هنوز برخی سوالهای مهم بدون پاسخ ماندند. دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان 10 زن بهایی را که پاییز گذشته بازداشت شده بودند برای اخذ آخرین دفاعیات احضار کرده است. به گفته منابع مطلع با فشار و تهدید بازپرس پرونده و نیروهای امنیتی تعداد شاکیان خصوصی این پرونده به شکلی چشمگیر افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات این منابع برای هر کدام از زنان بازداشت شده بیش از 60 نفر احضار شدند و با تهدید وزارت اطلاعات تقریبا همه این افراد از زنان بهایی شکایت کردند. گفته شده که از خانواده های این زنان بهایی در مجموع 40 سند ملکی و خودرو ضبط شده و به طور متوسط به خانواده هر یک از آنها 1.5 میلیارد تومان ضرر اقتصادی وارد شده است. این 10 زن بهایی اول آذر ماه سال گذشته بازداشت شده بودند. و سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت بریتانیا خواست از روزنامه‌نگاران ایرانی بهتر محافظت کند. این نهاد تأکید کرده که روزنامه‌نگاران ایرانی حتی در خارج از کشور هدف سرکوب خصمانه جمهوری اسلامی هستند.
سپاسگزارم شاهین بشیری. گزاره خبرهای تازه رو از او میشنیدیم و ما گزیده از آن چه در این مجله برایتان گردآوری شده است. گمان زنی ها درباره گزینه های احتمالی اسرائیل در پاسخگویی به حمله جمهوری اسلامی به خاکش. دور تازه برخورد با زنان در طرح نور و برای اعمال حجاب اجباری در کشور. ورزش نه تنها بدن رو که حتی روح را هم جلا خواهد داد. خواهیم شنید. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در میان گمان زنی ها درباره تداوم تنش شدت گرفته در خاورمیانه، این پرسش که اسرائیل چه گزینه هایی برای پاسخ دادن به حملات پهپادی و موشکی ایران دارد بیش از پیش مطرح شده است. انتخاب های دشوار برای اسرائیل که دکترین دفاعیش بر مبنای پاسخ کوبنده به هر گونه حمله و تهدیدی است تا دشمنانش دیگر جرأت تکرار آن تهدید را نداشته باشند. سعید جعفری از رادیو فردا.
چند روز پس از حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل که هرچند گسترده و بی سابقه بود اما بدون تلفات و خسارات به پایان رسید، همچنان کابینه جنگی اسرائیل بر سر نحوه پاسخ به این اقدام تهران به نتیجه نرسیده است. اسرائیل با کمک متحدین غربی و حتی عربی خود موفق شد تقریبا تمام حملات ایران را پیش از رسیدن به خاک این کشور رهگیری و نابود سازد. با این حال مقام‌های اسرائیلی نگرانند در صورتی که به این اقدام ایران پاسخ ندهند، توان بازدارندگی آنها دچار اخلال شود. در همین رابطه پایگاه خبری اکسیوس در گزارشی خبر داده بود که یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود گفته است که تل آویو معادله‌ای را نمی‌پذیرد که در آن هر بار که اسرائیل به اهدافی در سوریه حمله کند، ایران با حمله مستقیم به آن پاسخ دهد. با این حال این بار شرایط چندان ساده به نظر نمی رسد و محدودیت ها بر تصمیم گیری اسرائیل اثر می گذارد. در درجه نخست این کشور پس از گذشت بیش از 6 ماه همچنان در بحران غزه گرفتار است و با وجود فشارهای بین المللی برای برقراری آتش بس هنوز نتوانسته خود را از این مسئله رها سازد. این در حالی است که این بار مقام های آمریکایی هم با اقدام اسرائیل برای پاسخ دادن به ایران موافق نیستند. رسانه‌های آمریکایی پس از گفتگوی تلفنی بایدن و نتانیاهو پس از پایان حملات ایران گزارش دادند که رئیس جمهور آمریکا در آن تماس به نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده که واشنگتن در هیچ گونه حمله از سوی اسرائیل به ایران مشارکت نخواهد کرد. در همین خصوص جان کربی سخنگوی کاخ سفید میگوید:
رئیس جمهور این را شفاف کرد که ما به دنبال جنگ با ایران نیستیم. ما همچنین به دنبال یک مناقشه گسترده تر منطقه‌ای نیز نیستیم و رئیس جمهور بایدن چنین چیزی را نمی‌خواهد و من مطمئن هستم که نتانیاهو از نگرانی‌های او آگاه است. دولت اسرائیل در مورد اینکه آیا می‌خواهد به حمله جمهوری اسلامی پاسخ بدهد یا به چه روشی پاسخ می‌دهد خودش تصمیم خواهد گرفت. اما ما هر کاری که از 7 اکتبر به بعد انجام دادیم برای این بوده که جنگ گسترده تر در منطقه شکل نگیرد.
و همین مسئله محدودیت‌های بیشتری را در گزینه‌های این کشور پدید می‌آورد. کانال 12 اسرائیل در گزارشی به انتخاب‌های مختلفی که این کشور می‌تواند برای پاسخ به ایران داشته باشد پرداخته و در آن تأکید کرده به دلیل عدم تمایل آمریکا برای مشارکت در این اقدام، احتمالاً حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران گزینه‌ای بعید باشد. در همین حال روزنامه جروزالم پست در گزارشی مفصل سه‌شنبه شب به جلسه کابینه امنیتی اسرائیل پرداخت و تأکید کرد که مقام‌های این کشور بر سر پاسخ قاطع به ایران به توافق رسیدند، اما هنوز در خصوص چگونگی، سطح و زمان اجرای آن اشتراک نظر ندارند. روزنامه نیویورک تایمز هم در مقاله‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شده، گزینه‌های اسرائیل را به چندین دسته تقسیم کرده است. این روزنامه در گزارش خود نوشته است که انجام حمله تهاجمی به یک هدف ایرانی مانند پایگاه سپاه پاسداران در کشوری غیر از ایران یکی از گزینه‌هاست، اما اشکال آن این است که پاسخی هم‌سطح با حملات ایران نخواهد بود. گزینه دیگر این است که اسرائیل هدفی نمادین در داخل ایران را مورد اصابت قرار دهد، که البته چنین اقدامی مستلزم مشورت با آمریکا خواهد بود و با توجه به مخالفت واشنگتن در خصوص گسترش تنش‌ها ممکن است انجام آن منطقی نباشد. ضمن اینکه مقام‌های ایرانی هشدار دادند در صورت انجام حمله‌ای از سوی اسرائیل با پاسخ قاطعانه‌تر جمهوری اسلامی روبرو خواهند شد. انجام یک حمله سایبری بزرگ به زیرساخت‌های ایران هم از دیگر گزینه‌هایی است که کابینه جنگی اسرائیل با آن پرداخته، اما مخالفان این ایده استدلال کردند که باز هم پاسخی هم‌سطح به حمله هوایی ایران نخواهد بود. از دیگر گزینه‌ها انجام حملات کوچک در داخل ایران از جمله ترورهای هدفمندی است که بیشتر از سوی موساد پیگیری شده بود، اما با توجه به اینکه اسرائیل عموماً مسئولیت مسئولیت چنین حملاتی را بر عهده نمی‌گیرد، انجام چنین اقدامی نمی‌تواند با ماهیت حمله ایران مطابقت داشته باشد. نیویورک تایمز در گزارش خود ادامه داده گزینه‌ای که آمریکا و کشورهای اروپایی امیدوارند در نهایت کابینه جنگی اسرائیل بر روی آن به نتیجه برسد، پاسخ ندادن به حملات ایران است و در مقابل اقداماتی در مسیر دیپلماتیک برای تحت فشار قرار دادن بیشتر ایران در فضای بین الملل و اعمال تحریم‌های تازه‌تر علیه جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گیرد. گزینه‌ای که البته بر اساس اعلام رسانه‌های اسرائیلی بر سر آن هم بین مقام‌های این کشور بحث و گفتگو شده است. حالا باید مقام‌های اسرائیلی تصمیمی سخت اتخاذ کند که هم بتواند قدرت بازدارندگی آنها را ترمیم نماید و هم در عین حال به گسترش آتش جنگ منطقه‌ای منجر نشود. در این حال این کشور با محدودیت‌هایی از سوی متحدین اروپایی و آمریکایی خود هم برای واکنش قاطعانه به حملات ایران روبروست. مجموعه‌ای که باعث می‌شود انتخاب درست برای کابینه جنگی اسرائیل سخت‌تر شود.
از سعید جعفری می‌شنیدیم. و اما در حالی که قدرت‌های غربی خواستار خیشتنداری اسرائیل در پاسخ به حملات ایران به اسرائیل شدند، بنیامین نتانیاهو در همین آخرین واکنش به حضور وزرای امور خارجه آلمان و بریتانیا در کشورش با اظهار امتنان از حضور آنها تاکید کرد که اسرائیل خود درباره دفاع از کشورش تصمیم خواهد گرفت. این در حالیه که حتی آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای جی 7 هم از اعمال فشارهای بیشتر و تحریمهای بیشتر بر ایران سخن گفتن تا بتونن اسرائیل رو راضی کنن تا کمی ملایمت به خرج بده. اجازه بدید که با هوشنگ حسنیاری، متخصص دفاعی و نظامی در کانادا، گفتگویی داشته باشیم درباره گزینه‌های احتمالی اسرائیل و چه خواهد کرد. آقای حسنیاری، به شما سلام می‌کنیم و ممنونیم که به مجله شامگاهی رادیو فردا پیوستید. از شما بشنویم.
درود بر شما و ملت دلیر ایران. به اعتقاد من در این شرایطی اونطوری که شما تشریح کردین، اسرائیل 5 گزینه داره. یکی این که به حملات هوایی، چه با بکارگیری هواپیماهایی که در اختیار داره و یا موشک‌ها و پهپادها حملاتی رو انجام بده. دوم این که حملات سایبری گسترده‌ای که به اصطلاح نتیجه اونها ملموس باشه، یعنی از کار افتادن به بخش‌هایی که امور نظامی در جمهوری اسلامی مرتبط هستند. سوم دیپلماسی است که من اعتقاد چندانی به دیپلماسی ندارم، به خصوص که نشان داده شده در ماهای گذشته، در سالهای گذشته از زمانی که دولت بایدن در آمریکا بر سر کار است و این مماشات و همکاری رو که با جمهوری اسلامی در پیش گرفته، این هم به اعتقاد من هر چند ممکن هست یکی از گزینه ها باشه، ولی چندان اعتباری نخواهد داشت. سوم این که این هم اشاره کردیم به عملیات مخفی کشت ترور بعضی از شخصیت های عمده سپاه پاسداران در داخل ایران و همینطور مزدوران دیگری که در سوریه و عراق مشغول به کار هستند، این سرداران سپاه که خب میتونه نظیر اتفاقی که اخیرا افتاده مؤثر باشه. بعدن ممکن به یا گزینه دیگر میتونه این باشه که اسرائیل از حمله مستقیم به جمهوری اسلامی دست برداره، انجام نده، ولی حملات بسیار بسیار مخربی رو علیه گروه‌های نیابتی از جمله حزب الله در لبنان و نیروهای دیگری در سوریه و عراق دست بزنه. در مورد لبنان طبعا بهترین گزینه حملات جدی و سنگین به حزب الله لبنان و همینطور حماس و جهاد اسلامی است که در اونجا هم حضور دارن. و اگر که دولت اسرائیل چون این کاری رو انجام بده، هرچند برابر با حمله به ساختارهای قدرت در خود ایران نیست، خاک ایران نیست، ولی میتونه تأثیر مستقیمی داشته باشه بر توان ایزایی جمهوری اسلامی در علیه اسرائیل. بنابراین باید دیدید که اسرائیل در نهایت چه کار خواهد کرد، ولی یک امر بسیار مهم و مسلم هست و طی دهه‌های گذشته همواره اون رو دیدیم، و اون این که اسرائیل زمانی که تهدید رو جدی ببینه با همکاری و یا بدون همکاری آمریکا و دیگران به این تهدید پاسخ خواهد داد، به خاطر اینکه اسرائیل تز اسرائیلی هاست، دکترین نظامی جزی از دکترین نظامی اسرائیلی ها این است که در مورد امنیت اسرائیل نمیتوانند متکی به قدرت‌های خارجی، قدرت‌های دوست و پشتیبان خود باشند.
آقای حسن یاری با توجه به فرصت کوتاهی که برامون باقی مونده، اجازه بدید که این سوال رو با این حساب مطرح کنم که اسرائیل گفته که در مقابل موشک‌ها و پهپادهایی که ایران به خاک شلیک کرده تا 99% در سرنگونی و بی اثر کردن اونها موفق بوده. اما یه نکته اینجاست که اسرائیل خب دست تنها به این نائل نشد و آمریکا، بریتانیا، آلمان و اردن هم همکاری‌های اساسی داشتن. حالا گوش ندادن به درخواست‌های قدرت‌های غربی از دیدگاه شما تا چه حد در ادامه این نوع حمایت‌ها میتونه تاثیرگذار باشه؟ یعنی وقتی که اسرائیل به درخواست‌های اونها وقعی نمی‌نهه، تصور می‌کنید که اون وقت اگر دوباره اتفاقی این چنین بیفتد، اونها از این با همین حمایت‌ها ادامه خواهند داد؟
به احتمالاً نه همه این کشورها، ولی به اعتقاد من آمریکا دخالت خواهد کرد، علی‌رغم گفته‌های دولت بایدن که در حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی دخالت نمی‌کنه. ولی چیزی که مهمه، تأکید کردن آمریکایی‌ها بر این که اگر که در حمله اسرائیل به ایران شرکت نمی‌کنه، ولی حمله به معنای دفاع از اسرائیل نیست، اگر که اسرائیل مورد یا در پاسخ به حمله احتمالی اسرائیل به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی حمله متقابلی انجام بده، در اون صورت برمیگردیم به احتمال بسیار زیاد به وضعیتی که اخیراً بوده، یعنی همکاری آمریکا و بعضی از کشورهایی که شما از اونها اسم بردید. منتها در تحلیل نهایی بایستی گفت که اسرائیل سبک سنگین میکنه، ببینه که چه کار میتونه انجام بده و در غیاب کشورهای دیگر از جمله آمریکا چه گزینه‌هایی برای برخورد با جمهوری اسلامی خواهد داشت که بتواند در مقابل جمهوری اسلامی دفاع بکنه. چیز دیگری که مهمه اینه که به اعتقاد من این حمله‌ای که جمهوری اسلامی انجام داد نشانه قدرت جمهوری اسلامی نیست. زمانی که حالا به هر دلیلی با شرکت هر کشوری 99% این حملات از بین بروند قبل از اینکه به خاک اسرائیل برسن، این بسیار گویای این هست که جمهوری اسلامی آخرین زورش رو هم زد، به هر چه رو که در توان داشت به کار برد برای این حمله و موفق نشد. بنابراین یکی از چیزهایی که خیلی مهمه در به اعتقاد من در امور نظامی این است که کشورها نبایستی تمامی توان نظامی خود رو به کار ببرن. چیزی بازدارندگی این نیست که موشک و پهپاد بفرستن، بازدارندگی این هست که طرف مقابل بداند که در صورت حرکتی علیه کشور اول پاسخ بسیار بسیار مخرب خواهد بود. چون این وضعیتی رو جمهوری اسلامی نه تنها نتوانسته به وجود بیاره، بلکه اعتبار اون ادعاهایی رو که تا به حال داشته هم از بین برده به اعتقادم.
سپاسگزارم. با هوشنگ حسنیاری، کارشناس دفاعی و نظامی در کانادا همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دور تازه برخورد با زنان و دختران بی اعتقاد به حجاب اجباری در ایران با طرحی موسوم به نور آغاز شده است، آن هم در شرایطی که احتمال جنگ بر سر ایران سایه افکنده است. چرا جمهوری اسلامی در شرایطی که تنش‌ها با اسرائیل را به اوج رسانده، همزمان در داخل کشور نیز به سرکوب گروهی از شهروندان می‌پردازد؟ منصوره شجاعی، فعال و پژوهشگر حقوق زنان ساکن هلند، در گفتگو با مهدی طاهباز از رادیو فردا.
این دور جدید در واقع با طرح نور شروع شد. روز شنبه بود که حدوداً 7-8 ساعت بعد از اعلام این طرح و اجرای خشونتبارش تو خیابون ما شاهد حمله های موشکی ایران به اسرائیل بودیم که به هر حال جنگ طلبی و خشونت در منطقه رو دامن زد. هرچند که حمله از طریق اسرائیل شروع شده بود، ولی پاسخگویی به این حمله و همزمان شدت گرفتن سرکوب زنان نمیتونه بی ربط باشه. یعنی درست زمانی که یک حکومتی به بنبست میرسه، هم به لحاظ سیاست خارجیش و موضوع ایجاد تنش در منطقه، هم به دلیل مواجه شدن با مقاومت مردمی برای دفاع از حقوق شخصی، مدنی، اجتماعی و سیاسی خودشون، انگار که خشونت، جنگ و ستیز رو با مردم خودش و با دولت‌های منطقه همزمان آغاز کرده.
خانم شجاعی، وقتی سایه جنگ بالای سر یک کشور قرار میگیره، منطقی هست که مسئولان اون کشور سعی نکنن در ایجاد نارضایتی در شهروندان. اما رویه‌ای که مسئولان جمهوری اسلامی در پیش گرفتن به نظرتون چه توجیه یا منطقی داره؟
ببینید، اصولا رفتار جمهوری اسلامی که هیچ منطق عقلایی و حتی سیاسی دیپلماتیک هیچ منطقی نداره. جمهوری اسلامی یک منطق داره: حفظ قدرت خودش، حتی بر کشوری که یک دونه از افراد و ملت مترقی، خوشفکر، منتقد وجود نداشته باشن. یعنی یا به لحاظ فقر اینها از بین برن، یا فرار کنن از مملکت، یا تو زندانها و در خیابونها کشته بشن. جمهوری اسلامی مسئلهش بقا خودشه و برای این بقا هر کاری میکنه. برای این بقا همون حد خشونت و نقض حقوق بشر رو برای مردم خودش اعمال میکنه که در منطقه. بنابراین این هیچ توجیهی نداره جز جنگ طلبی، جز اعمال خشونت. و از طرفی مردم ما با مقاومت و پافشاری بر حقوقشون باید مقابل این حرکت بایستن. از طرف دیگه نهادهای بین المللی، نهادهای دادخواه، نهادهای عدالتخواه بین المللی باید واقعا بیشتر کار کنن و جمهوری اسلامی رو به پاسخگویی وابدارن. فراموش نکنیم اون چه که نسل کشی در غزه رو محکوم کرد، شکایت کشور افریقای جنوبی و بررسی این پرونده در دادگاه لاهه بود، نه موشک فراکنی های جمهوری اسلامی.
خانم شجاعی، فیلم های منتشر شده از خیابان ها به خصوص خیابان های تهران نشان دهنده خشونت ماموران انتظامی در برخورد با زنان و دخترانی هست که به حجاب اجباری اعتقادی ندارن. آیا به نظرتون حکومت بیم این رو نداره که ماجراهای مهسا امینی به نوع دیگری تکرار بشه و اتفاقی واقعی منجر بشه به یک اعتراض عمومی، اون هم در شرایطی که خطر جنگ در ایران وجود داره و پاسخ متقابل اسرائیل؟
ببینید، این بیم 44 ساله که در دل جمهوری اسلامی وجود داره. در مقاطع و برهه‌های از زمان مثل جنبش زن زندگی آزادی این بیم بیشتر میشه و هر چقدر جمهوری اسلامی از قدرت گرفتن مردم ترس به دلش میاد، میزان سرکوبش رو بیشتر میکنه. و اصلا دامن زدن به جنگ در منطقه یعنی یک نوعی هم ارتباط با سیاست داخلی داره، یک نوعی که نوع مستقیمشو داره، به دلیل اینکه ما میدونیم که اصولا در وضعیت جنگی نهادهای مدنی پا نمیتونن بگیرن. پیشروی شکلگیری تشکل‌های مدنی و گفتمان‌های صلح طلب متوقف میشه، به لحاظ اینکه شما به محض اینکه از صلح صحبت بکنید، این رو میذارن به حساب اینکه شما دارید از یعنی میهنتون رو فراموش کردین، دارین از اسرائیل دفاع میکنین. و با انگهای اینچنینی صدای انتقاد مردم، انتقاد مدنی مردم، اعتراض مدنی مردم رو خاموش میکنن و ارتباط مستقیم وجود داره. ما 8 سال شاهد بودیم تو جنگ ایران و عراق بین توقف فعالیت‌های مدنی و گفتمان مدنی و فرهنگی و گفتمان جنگ و جنگ طلبی.
در شرایطی که احتمال بروز جنگ بر سر ایران سایه افکنده است، دور تازه برخورد با زنان و دختران در طرحی موسوم به طرح نور آغاز شده. اما چرا جمهوری اسلامی در شرایطی که تنش‌ها با اسرائیل رو به اوج رسونده در داخل کشور هم دست به چنین کارهایی میزنه؟ این چیزی بود که از منصوره شجاعی، فعال و پژوهشگر حقوق زنان ساکن هلند میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم مهدی طاهباز پاسخ میداد.
بازار تله فروشی سوری
شهر
دشت شهر اشد خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. برای اینکه همراه‌تر هم بشین، صدای خودتون رو به گوش میلیون‌ها شنونده ما برسونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 شب و روز در اختیار شماست. مبادا بگید که صدام به جایی نمیرسه، که صد البته که میرسه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما مزایای ورزش کردن بر سلامت جسم و روان، این یکی بر همگان واضحه. اما یک مطالعه تازه در آمریکا نشون داده که ورزش کردن به ویژه در میان افراد مبتلا به افسردگی با ایجاد تغییراتی در مغزشون به سلامت قلبشون هم کمک میکنه. باور نمیکنید؟ اردشیر طیبی رو بشنوید.
یک مطالعه تازه نشان میدهد ورزش کردن در کاهش استرس و دفع خطر بیماری‌های قلبی از اکثر داروهای موجود مؤثرتر است. در این مطالعه که روز دوشنبه در مجله کالج آمریکایی قلب و عروق منتشر شده، محققان داده‌های بیش از 50,000 فرد بزرگسال حدوداً 60 ساله را تجزیه و تحلیل کردند. در این مطالعه مشخص شده که ورزش کردن علاوه بر فواید فیزیکی، با کاهش سیگنال‌های استرس در مغز نیز مرتبط است و منجر به کاهش خطر بیماری‌های قلبی عروقی می‌شود. البته پیش از این نیز مزایای ورزش کردن بر سلامتی قلب و روان واضح بود، اما پژوهشگران دخیل در این مطالعه میگویند که این سه عامل در واقع هر سه با هم کار میکنند. دکتر احمد توکل، سرپرست این مطالعه و دانشیار پزشکی در دانشکده پزشکی هاروارد، میگوید در این مطالعه مشخص شده که ورزش کردن چطور از راه کاهش سیگنال های مرتبط با استرس در مغز بر سلامت قلب اثر میگذارد. دکتر توکل همچنین میگوید که او و تیمش در جستجوی آن بودند که بدانند آیا افرادی که سیگنال‌های مرتبط با استرس بیشتری در مغز دارند از ورزش سود بیشتری خواهند برد یا خیر. به گفته آقای توکل، در کمال تعجب دریافتند که ورزش برای این افراد افسرده بیش از دو برابر در مقایسه با افرادی که افسردگی ندارند مؤثرتر است. پزشکان همچنین میگویند برای بهره بردن از این مزایا لازم نیست که ورزشکار حرفه‌ای باشید. ورزش کردن به هر حال به شما برای بهبود سلامت کمک خواهد کرد. دکتر اندرو فریمن، مدیر پیشگیری و سلامت قلب و عروق در دنور، در همین ارتباط و در گفتگو با CNN توصیه می‌کند که ابتدا با پزشک خود مشورت کنید و سپس سعی کنید 30 دقیقه فعالیت نفسگیر را در برنامه‌های روزانه خود بگنجانید. مهم نیست که این فعالیت چه باشد، کافی است که از آن لذت ببرید و البته به اندازه کافی برای شما دشوار باشد. به گفته دکتر فریمن، اگر می توانید در حین ورزش کردن با جملاتی کامل صحبت کنید، یعنی وقت آن رسیده که برنامه ورزشی خود را به مرحله بالاتر و دشوارتر ارتقا دهید.
از اردشیر طیبی می شنیدیم که دیشب هم از فواید عقب عقب راه رفتن برامون گزارش داد. امشب هم از فواید ورزش کردن و تأثیر اون بر سلامت روح به غیر سلامت جسم.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
حالا که امواج رو میشناسید اجازه بدید یه بار دیگه براتون بگم 2420-725-970-30 شماره تماس در واتساپ و شماره پیامگیر ما 2420-221-122-113 در ضمن 112 رو هم فراموش نکنید. تا مجله بعدی ساعتی دیگه خدا نگهدار تک تک شما.